ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یک منبع آگاه، منوچهر بختیاری به سلول انفرادی منتقل شده و در اعتصاب قضا به سر میبرد. نشریه ووگ نازنین زاغری را در فهرست زنان تاثیرگذار سال در بریتانیا معرفی کرد. محمد جواد لاریجانی میگوید اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، کسی نمیتواند جلوی این کشور را بگیرد. سلام و وقت شما بخیر. در ایران یا هر جای جهان که شنونده ما هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. به گفته یک منبع آگاه، منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در پی انتشار بیانیه هایش از زندان روز پنجشنبه به سلول انفرادی منتقل شده است. این منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که آقای بختیاری از هنگام انتقال به سلول انفرادی در اعتصاب قضا به سر میبرد و از حق تماس با خانواده‌اش محروم است. به گفته این منبع آگاه هیچ اطلاعی از وضعیت منوچهر بختیاری در دست نیست. 20 تیر ماه ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و همچنین مرزاد بختیاری، برادر منوچهر بختیاری، به همراه شماری از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات آبان 98 بازداشت شدند. منوچهر بختیاری در تازه ترین پیام خود از زندان که در اینترنت بازتاب یافت، با اشاره به این بازداشت ها گفته بود:
این جانب ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه رژیم، از همه مردم ایران توقع همراهی و حمایت، به ویژه با حضور پرشور در تجمعهای سراسری جهت محکوم نمودن این عمل وحشیانه را خواستار و خواهانم. سیل خروشان و فریاد رسای اراده ملت می رود بساط استبداد ملاها را از ایران برچیند. پدر دادخواه ملت ایران منوچهر بختیاری به تاریخ 20 تیر 1581 محبوس در زندان مرکزی کرج.
منوچهر بختیاری بیش از یک سال پیش بازداشت و به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم و به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. در خبر دیگر، ماهنامه ووگ نام و عکس نازنین زاغری را در رأس فهرست 25 زن تاثیرگذار سال 2020 میلادی در بریتانیا قرار داده است. خانم زاغری در گفتگو با نسخه بریتانیایی ووگ به تجربیاتش از دوران زندان خود در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که هر زمان ناامید میشد، یاد دختر خردسالش گابریلا او را به زندگی باز می‌گرداند. در فهرست یاد شده الیزابت دوم ملکه بریتانیا که 96 سال دارد و اخیراً 72 سال سلطنتش را جشن گرفته، به عنوان 16 زن تاثیرگذار معرفی شده است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی 6 سال در ایران زندانی بود، اواخر اسفند سال گذشته آزاد و به بریتانیا بازگشت. نشریه ووگ که در سال 1892 در آمریکا آغاز به کار کرد، به موضوعات بسیاری از جمله مد، زیبایی، فرهنگ و زندگی می‌پردازد و اینک 26 نسخه بین‌المللی دارد. و در خبر دیگر، محمد جواد لاریجانی، دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که اگر ایران به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمیتواند جلوی این کشور را بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، گفته بود که ایران قادر است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 90% افزایش دهد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در صورت تولید اورانیوم با خلوص 90% به قابلیت تولید بمب هسته‌ای دست خواهد یافت. تشدید غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام عملاً به نتیجه‌ای نرسیده است. در همین حال، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنی تمایل یا برنامه ریزی ایران برای ساخت بمب اتم نیست. آقای اولیانوف همچنین توسعه برنامه هسته‌ای ایران را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. آمریکا و اسرائیل بارها تأکید کردند که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد. اما باز هم در ایران مقام‌های وزارت بهداشت ایران از اجرای طرح دارویار از روز پنجشنبه 24 تیر ماه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت ایران در این طرح قرار است با ساماندهی ارز ترجیحی دارو و انتقال یارانه آن از شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه بخشی از مابعد تفاوت افزایش قیمت دارو را بیمه‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش 20-30% بهای محصولات شرکت‌های دارویی پیش از اجرای این طرح دارند. سپیده بهکام از رادیو فردا با مرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی ساکن نروژ گفتگویی داشته و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده است.
طرح دارویار به واقع طرحی هستش که بر اساس اون آخرین دومینوی حذف ارز 4200 تومانی هست و قرار بر این هست که افزایش قیمت پیدا بکنه داروها و خدمات مرتبط، و این امر بر اساس تکان نخوردن سهم بیمار باشه، یعنی بیمار یک سهم مشخصی رو پرداخت میکنه و اون مابعضا اون مابعض تفاوتی رو که باعث افزایش قیمت دارو شده، یعنی دولت آزادسازی قیمت دارو رو داده، توسط شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها پرداخت بکنه. این امر در روز پنجشنبه هفته گذشته در آخر شب اعلام شد، در زمانی که به واقع تمامی شرکت‌های بیمه، شرکت‌های توزیع و پخش و تمامی داروخانه‌ها عملاً تعطیل بودند و عملاً یک فضای ناخوشایندی رو ایجاد کرد که چرا پنجشنبه آخر شب این طرح عملیاتی شده. هرچند تا الان چیزی رو ما در این خصوص ندیدیم و نشنیدیم، و اما این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت در یکی دوتا از استان‌ها اجرا شده و از دیدگاه طراحان طرح موفق ارزیابی شده.
آقای سید اسکری، ظاهرا دولت گفته که قیمت داروها و اون قسمتش که سهم مصرف کننده هست کاهش پیدا میکنه. خب این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا اتفاق خوبی داره میفته؟
نکته مهمی که در این طرح وجود داره اینه که دولت اعلام کرده که قیمت داروها به شهریور سال 1400 برمیگرده، یعنی قیمت داروها برای سهم مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد، اما همزمان به نهادهای تولید کننده و وارد کننده ها این اجازه داده شده که بین 20 و 30 به صورت آمارهای رسمی میانگین و یه چیزی حدود 170-180-200% برای تولیدات داخلی افزایش قیمت بگیرند، و این امر خودش رو نشون داده. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که این طرح یک گردش سرمایه بسیار عظیمی رو برای فعالان داروخانه ها به همراه خواهد داشت، که بسیاری از داروخانه ها الان به شدت مشکل تامین سرمایه دارند و این امر باعث حذف شدن اینها از چرخه اقتصاد سلامت خواهد شد یا وارد سیستم های فسادآمیز میکنه. همچنین مشکلی که الان وجود داره این هستش که بسیاری از وارد کنندگان دقیقا نمیدونن که با چه نرخ ارزی باید داروشون رو وارد بکنن، چون میزان نرخ ارز مشخص نیست. پس از اینکه دارو وارد میشه احتیاج داره که مجوز گمرک داشته باشه، و مجوز گمرک منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. کمیته قیمت گذاری همیشه همواره دست میگذاره و قیمت های دلار رو نمیپذیره. در نتیجه ما این سال ها شاهد بودیم که داروهای بسیار زیادی در گمرک مونده و نابود شده. این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی علاوه بر داروخانه داران در میان فعالان وارد کننده دارو هم شکل داده. همچنین بسیاری از تولید کنندگان هم دقیقا الان نمیدونن که با چه قیمت ارزی که اینها میخواهند موادشون رو بخرند عملا باز دوباره حتی چهار همین مشکل میشن، و با چه قیمتی باید بدهند. چون عنوان مثال با دلار مثلا 38 هزار تومانی وارد بکنند، آیا این قیمت کمیته قیمت گذاری این دلار 38 هزار تومانی رو برای تولید اون داروی ایرانی میپذیره یا نه؟ و اتفاقی که میفته این هستش که به شدت الان وضعیت بازار دارو که علاوه بر اینکه به واسطه کمبود دچار بحران بود، الان هم به واسطه تولید بر اساس قیمت ارز دچار بحران هست. علاوه بر کمبود اون ارزی هم که طی چند ماه گذشته وجود داره، و این امر کماکان ادامه داره.
آیا نهاد ناظری هم برای عملکرد درست این طرح وجود داره؟
ظاهر قضیه بسیار شیک و سازمان یافته و شست و رفته است، اما وجود نهادهای نظارتی در این خصوص کاملا مبهم هست. شرکت‌های بیمه‌ای همچنین عملاً برشون بار شد تا یک دستورالعمل اجباری که باید زیر این تعهدات برن. شرکت‌های بیمه‌ای به شدت دچار مشکل بودجه‌ای هستند، یعنی مطابق قانون باید 60% پول نسخه داروخانه‌های طرف قرارداد خودشون رو اول بدن و اون 40% رو طی 2-3 هفته آینده پرداخت بکنن، در صورتی که این امر اتفاق نیفتاده. در صورتی که این بودجه دچار مشکل بشه، فشار بسیار زیادی رو علاوه بر داروخانه‌ها به شرکت‌های بیمه هم میاره. اتفاقی که درش میفته و بسیار نگرانی آور هست این هستش که یک سازمان فسادی رو به نفع مافیای دارو در صحنه سلامت کشور میاره.
گفتگوی سپیده بهکام با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14:16، 19:22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه تلویزیونی از ادامه پیگیری دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای حذف متون اضافی از کتب درسی و جایگزینی متون مناسب برای حضور در تمدن نوین اسلامی خبر داده است. در همین زمینه دیدگاه نجات بهرامی، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ایران را می شنوید که همکنون ساکن ترکیه است.
در زمینه صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول این که در همین روزها زمزمه‌هایی از استیضاح آقای نوری، یعنی همین وزیر آموزش و پرورش، در مجلس بلند شده و مواردی که باعث شده این استیضاح تا حد زیادی جدی بشه مواردی هست، مثل بلا تکلیفی در لایحه رتبه بندی معلمان، بلا تکلیفی در جذب نیروهای نهضتی، نیروهای خرید خدماتی و موارد اینچنینی که عموماً به بودجه آموزش و پرورش برمیگرده. بعید نیست آقای نوری در همین روزها برای اینکه شائبه استیضاح رو از بین ببره و نماینده‌های استیضاح کننده رو در یک وضعیت دشواری قرار بده، ارجاع داده به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اردیبهشت ماه و اینکه ما مشغول عمل کردن به منویات رهبری در زمینه تغییر محتوای کتب درسی هستیم تا به نوعی خودش رو در یک حاشیه امنی قرار بده. اما صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اون جلسه هم چندان ارتباطی با اون مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های مربوط به زندگی در محتوای آموزشی نبود. واقعیت این بود که دستگاه‌های تبلیغاتی و حکومتی تلاش کردند که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو مرتبط کنند به اون مقوله شناخته شده در حیطه آموزش که محتوای کتب درسی و محتوای آموزشی باید متناسب با زندگی روزمره و عادی دانش آموزان باشه، چه در مدرسه و چه در خارج از مدرسه. اما در مورد اون صحبت‌ها نکته مهم این بود که اصولاً آقای خامنه‌ای تأکید داشت بر غلظت بیشتر محتوای ایدئولوژیک و یا به عبارت دیگه اون چیزی که خودش تلاش برای معرفی الگوی تمدن اسلامی به دانش آموزان در کتب درسی هستش، که به عنوان مثال از صحبت‌ها و سخنرانی‌های آیت الله خمینی نام برد که باید این صحبت‌ها در قالب صحیفه نور به دانش آموزان معرفی بشه و الی آخر. اینه که نه اون صحبت‌های آقای خامنه‌ای واقعا ارتباط چندانی به مهارت‌های اجتماعی و مورد نیازی که اغلب خانواده‌ها به دنبال اون هستند داشت، و نه اینکه الان این صحبت‌های آقای نوری وزیر آموزش و پرورش خبر از یک اتفاق جدی و جدیدی در حیطه محتوای آموزشی داره. واقعیت اینه که یک مسئله مطرح میشه، رفع تکلیفی صورت میگیره و باز میره تا سال‌های بعدی و به نظر نمیرسه که تغییرات جدی و آنی رو بتونن در کتب درسی به این زودی اعمال کنن.
صدای نجات بهرامی، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ایران را میشنیدید که هم‌اکنون ساکن ترکیه است. و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهای مختلف با ما در میان بگذارید. جزئیات و خبرهای بیشتر را هم میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.